دل تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
فصل نوع دیپلماسی و اقتصاد در نخستین حضور رسمی ایران در اجلاس سران بریکس. رئیس جمهور فردا به منظور سخنرانی در 16 اجلاس سران بریکس عازم روسیه می شود.
ادامه حملات گسترده هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان. حزب الله لبنان در 9 عملیات موازی را در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی هدف قرار دادند و یک فروند پهباد هرمس 900 را هم سرنگون کردند.
هشدار نارنجی برای 24 استان شمالی، غربی، مرکزی و شمال شرقی کشور. کاهش 8 تا 12 درجه دما در این مناطق همراه با احتمال وقوع سیلاب.
و در پیک نیمروزی از چک‌های بلا صاحبی که جای چک‌های بلا محل را گرفته اند می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم عاده جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
جلسه بررسی راهکارهای رفع موانع و پیشبرد همکاری‌های مشترک ایران در اجلاس بریکس به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه وزرای حاضر گزارشی از راهکارها و آخرین وضع همکاری‌های مشترک با کشورهای عضو بریکس ارائه کردند. قرار است که آقای پزشکیان فردا به منظور شرکت و سخنرانی در 16 اجلاس سران بریکس عازم روسیه شود. نخست بار است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی و دائمی بریکس در این نشست بین المللی شرکت می کند.
تابلوها و پارچه نوشته ها از برگزاری یک نشست مهم بین المللی در شهر کازان یا قازان، مرکز جمهوری مسلمان نشین تاتارستان روسیه خبر می دهد. شهری بر کرانه رود ولگا که دروازه ورود اسلام به روسیه به شمار می رود و حالا قرار است از رؤسای جمهور و سران 38 کشور جهان شامل 10 کشور عضو گروه بریکس و 28 کشور علاقه‌مند به همکاری با این گروه میزبانی کند. میرزا خانی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در تاتارستان:
جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه جایگاه بسیار رفیعی برخورداره، لذا بی جهت نیست ولی تصادفی نیست که این شهر به عنوان در واقع مکانی برای برگزاری یک رویداد بسیار مهم مثل گروه بریکس انتخاب شده.
ولادیمیر یفسیف، مدیر سازمان همگرایی کشورهای مشترک المنافع:
این اجلاس گام بزرگی در راستای چند جانبه‌گرایی در جهان و کابوسی واقعی برای آمریکا و کشورهای غربی است.
رئیس جمهور کشورمان که همین چند روز پیش در اشق‌آباد ترکمنستان با همتای روسی خود دیدار کرده بود، به نشست سران بریکس می‌آید تا ضمن سخنرانی در اجلاس و دیدار با مقامات کشورهای حاضر بار دیگر با ولادیمیر پوتین نیز به گفتگو بنشیند. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
اولین بار هست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی بریکس در جلسه بریکس شرکت میکنه. بعد دوم بود دو جانبه است.
هرچند گفته می شد در حاشیه این اجلاس موافقت نامه جامع همکاری های بلند مدت ایران و روسیه به امضای رؤسای جمهور دو کشور می رسد، اما امضای این سند راهبردی به زمان دیگری موکول شد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
این موافقت نامه آماده امضاست. ما محل امضا رو داشتیم و زمان امضا رو به دنبالش بودیم. خب من مدتی پیش با رئیس دفتر کرملین صحبت کردم، ایشون معتقد بود که بگذاریم در یک سفر دو جانبه انجام بشه که ذبح نشه در یک کار چند جانبه و اون شلوغی کاری که در داخل کازان هست. لذا طرف روس به دنبال این هستش که ما چند تاریخ از سفر دو جانبه جناب آقای دکتر پزشکیان به مسکو بدهید که یکی از این تاریخ ها رو ما تفاهم کنیم که ایشون تشریف بیارن امضا بکنن.
سرعت بخشیدن به تکمیل قطعه رشت آستارا در مسیر گذرگاه ریلی شمال جنوب یکی از محورهای مهم مذاکره بین رؤسای جمهور ایران و روسیه خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان، مرکز جمهوری تاتارستان.
رئیس قوه قضاییه به مسئولین قضایی دستور داد با برهم زنندگان امنیت روانی و اقتصادی جامعه بدون اغماز برخورد کنند. آقای محسنی اجرایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت دادستان‌ها و سایر مسئولان مرتبط با کسانی که به نفع دشمن عملیات روانی طراحی می‌کنند تا از شرایط فعلی سوء استفاده و در بازار اخلال ایجاد کنند برخورد کنند.
به نحو مقتضی جلوی احیانا سوء استفاده کنندگان در این شرایط، چه اونهایی که در زمینه دشمن بازی میکنند و فضا را برای دشمن فراهم میکنند و برای دوست تنگ میکنند، چه اونهایی که عملیات روانی انجام میدن به نفع دشمن، روان مردم را خدشه‌دار میکنند، و اونهایی که در مسئله بازار، در مسئله اقتصاد مشکلاتی را به بار بیارن، اینها رو دادستان‌های محترم ما، معاونت محترم پیشگیری ما، دادستان کل کشور ما همراه باشند، کمک بکنند، دولت رو کمک بکنند، اگر لازمه تعزیرات رو کمک بکنند، لازم باشه وزارتخونه‌های مربوط رو کمک بکنند، خودشون بر اساس اون جایی که وظیفه مسئولیت دارن اگر انذاری باید داشته باشن، اگر هوشیاری باید داشته باشن، اگر توضیحی باید داشته باشن و اگر جایی که لازم هست مقابله‌ای باید باشه، این رو باز تاکید می‌کنم که ازش غفلت نکنیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
حتما تاکید میکنم که اون سامانهایی که مربوط به خود قوه هست، سامانهایی که دیگران باید انجام بدن، آیین‌نامه‌ای که از اگر باز چیزی ازش مونده که حتما کامل نشده هنوز مسلما، اینا را حتما غفلت نکنید، کارگروه تشکیل بشه انجام بدید و اطلاع رسانی تو این زمینه به نظر من میرسه کمه. یعنی واقعا این قانون قانونی هستش که مردم نسبت به او آشنا نیستن و باید کاملا توضیح داد. از رسانه ملی بیشتر استفاده بکنید، هم از سایر رسانه ها، هم از دیجیتال و غیر دیجیتال، هست از روزنامه ها. یه وقت تو این شرایط غفلتی صورت نگیرد.
هر گونه شرارت رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی تاکید کرد پیام جمهوری اسلامی ایران روشن، شفاف و علنی داده شده است و تصمیم درباره چگونگی پاسخ بر عهده تهران خواهد بود. آقای بقائی تاکید کرد ایران برای دفاع از خودش به نیروهای مسلح توانمندش متکی است و به کسی نیاز ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همینطور درباره ادعاهای تکراری امارات درباره جزایر ایرانی و حمایت اتحادیه اروپا از آن گفت ایران درباره تمامیت سرزمینی و حاکمیتش بر جزایر سگانه هرگز اغماز نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی از شب گذشته زاویه جنوبی بیروت را آماج حملات گسترده هوایی قرار داد. رژیم صهیونیستی همچنین شهرک‌های سهمور و کفر تبنیت و زاوتر شرقی و کفر جوز را هدف حملات هوایی قرار داد. در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بلبک هم دست کم 4 تن شهید و 10 نفر مجروح شدند. هواپیماهای رژیم اشغالگر یک خودرو را هم در دبعال در جنوب لبنان با موشک هدف قرار دادند. در حمله به شهرک بلنایل در شرق لبنان هم یک تبعه سوریه به شهادت رسید.
شب گذشته ضاحیه بیروت، جنگنده های رژیم صهیونیستی 6 بار مناطقی را در جنوب بیروت بمباران کردند. رژیم اشغالگر ساختمان مؤسسه مالی اعتباری قزل‌حسن در ضاحیه جنوبی بیروت را هم بمباران کرد. وزیر کار لبنان اعلام کرده حمله به این مؤسسه عام المنفعه ریشه در ورشکستگی نظامی دشمن صهیونیستی دارد. سخنگوی عرب زبان ارتش صهیونیست در فضای مجازی تصاویر ماهواره‌ای از حملات موشکی به این ساختمان را منتشر کرد. اسماعیل الموسوی، خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار:
این مؤسسه وظیفه تسهیل امور روزمره شهروندان لبنانی و پرداخت وام قرض‌الحسن به آنها را بر عهده دارد. یکی از اقدامات این مؤسسه پرداخت وام به لبنانی‌ها برای استفاده از پنل‌های خورشیدی به منظور تامین برق است. این در حالی است که دولت لبنان به علت مخالفت‌های آمریکا نتوانست به وعده خود برای انتقال برق از مصر و اردن عمل کند.
ساختمان‌های نزدیک فرودگاه بین‌المللی بیروت هم هدف حملات موشکی قرار گرفتند. منابع خبری از هدف قرار گرفتن ساختمان اصلی شبکه خبری المنار در ضاحیه بیروت خبر دادند. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد یگانه پدافند هوایی مقاومت اسلامی یک فروند پهپاد هرمس 900 رژیم صهیونیستی را سرنگون کرده. مقاومت اسلامی لبنان همچنین در بیانیه‌ای جداگانه از حملات موشکی به نظامیان صهیونیست در مناطق اشغالی، شهرک‌های نظامی صهیونیستی و پایگاه‌ها خبر داد. مقاومت اسلامی عراق هم در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به هدفی نظامی در جولان اشغالی و هدفی حیاتی در فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان با انتشار تصاویری از عملیات رزمندگان حزب الله نظامیان صهیونیست را تهدید کرد که مرزهای لبنان برای این نظامیان همانند لبه شمشیر است. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در مقابل حزب الله لبنان هم در 9 عملیات مواضعی را در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد و یک فروند پهپاد هرمس 900 را هم سرنگون کرد. به دنبال این حملات صدای انفجار در حیفا و الکریوت و آژیر خطر در مرگلیوت در اصفهان الجلیل به صدا درآمد.
در حملات امروز رژیم صهیونی به غزه 26 نفر شهید شدند که 18 نفر از آنان اهالی جبالیا بودند. در حمله هوایی اشغالگران به اردوگاه اشاتی در غرب و اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه هم شماری از فلسطینیان زخمی شدند. بیشتر زخمی ها کودکان و سالخوردگان هستند. نظامیان صهیونیست همینطور اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند. سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه هشدار داده رژیم صهیونیستی علاوه بر کشتار یافته مردم در شمال غزه، آنها را محاصره کرده و از ورود غزه جلوگیری می کند. اوضاع در بیمارستان کمال ادوان هم در شمال غزه بحرانی است و رئیس این بیمارستان از صفر شدن ذخیره دارو و لوازم پزشکی این منطقه خبر داده. جبالیا، بیت هانون و بیت لاهیا 17 روز است که در محاصره شدید صهیونیست هاست و بیش از 400 هزار نفر بدون آب، غذا، وسایل بهداشتی و درمانی در این منطقه محاصره هستند.
شهرک نشینان صهیونیست با پشتیبانی نظامیان اشغالگر به باغات زیتون در کرانه باختری حمله کردند. هر سال همزمان با فصل برداشت زیتون، صهیونیست‌ها با استقرار در باغات این محصول را به غارت می‌برند.
مردم در شهرک برغا در مرکز کرانه باختری ناامیدانه از سر زمین‌های خود بازگشتند و نتوانستند زیتون باغ‌های خود را بچینند.
این چهره زشت اشغالگران اسرائیلیه که مانع رسیدن فلسطینی‌ها به زمین‌های خودشون میشن. اونا با تفنگ‌های خودشون که به سمت ما نشونه رفتند محصول زیتون ما رو می‌دزدند. ولی به اونا میگیم این درخت عمرش بیشتر از عمر رژیم صهیونیستیه.
فلسطینی‌ها هر سال منتظر این فصل میمانند به امید آن که با برداشت زیتون اندکی هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. اما ارتش اشغالگر مانع ورود آنها به باغات زیتون می‌شود تا آن را در اختیار شهرک نشینان صهیونیست قرار دهد.
ارتش در کنار شهرک نشینانه. این خسارت بزرگی برای ماست. در این دشت صدها ساله که زیتون کاشته شده، خیلی از درختان رو بریدن و آتش زدن.
وقتی که کشاورزان در تلاش دوباره خود وارد باغهای زیتون شدند، اشغالگران از بمب‌های صوتی استفاده کردند. امسال فلسطینیان مقدار کمی زیتون چیدند. بسیاری از زیتون‌ها را شهرک نشینان صهیونیست به سرقت بردند.
واقعا عجیبه. ارتش میگه اینجا یک منطقه نظامی بسته است و ورود به اینجا ممنوعه.
حدود 9 میلیون درخت زیتون در فلسطین وجود دارد که سالانه از آن هزاران تن زیتون برداشت می‌شود. زیتون منبع درآمد بیش از 100 هزار خانواده فلسطینی است.
از نظر تاریخی این باغات زیتون متعلق به فلسطینه. اشغالگران درختان را هم مثل شهروندان هدف قرار میدن.
نزدیک 65 شهرک صهیونیستی در کنار باغات زیتون بنا شده و آنها مانع ورود فلسطینی ها به باغات می شوند. دیوار حائل نیز 7% از کل مساحت باغات زیتون را به نفع شهرک نشینان مصادره کرده است. این مسئله خسارتی بیش از 50 میلیون دلاری به کشاورزان وارد کرده است. در سال جاری شهرک نشینان بیش از 8000 درخت زیتون را آتش زده و یا قطع کرده اند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
از پویش اهدای طلا تا هدیه درآمد محصولات کشاورزی به مردم غزه و لبنان، همکارم در گزارشی به روایت همدلی مختلف ایرانیان پرداخته که به سهم خود کمک رسان جبهه مقاومت شدند.
همدلی طلایی عنوان پویشی بود که در تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شد و حالا به نقاط مختلف کشور رسیده.
وقتی ما جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم، قطعا ضربه به رژیم صهیونیستیه و داریم با این کارمون به کل انسانیت کمک میکنیم.
پویشی که بانوان برای کمک به جبهه مقاومت از طلای خود میگذرند. مانند بانوی تبریزی که خبر آمده بیش از 1 میلیارد تومان طلاهایش را هدیه کرده.
کمک کنیم به مردم مظلوم غزه و لبنان، رهبرم جانم فدایتان، امتثال امرتان انجام گردید.
و یا خانم دکتر دندان پزشکی در یزد که از جریان اهدای طلا جا نمانده.
جهاد اگر قضا شد دیگه امام فرد است دادی.
خانم بابا نژاد در گلستان هم با فعالیت مجازی خودش لشکر طلایی 1800 نفره در پیام رسانها به راه انداخته و تا کنون دست کم 4 میلیارد تومان طلا جمع‌آوری کرده.
تصمیم گرفتم که خودم که طلا رو اهدا میکنم به همین اکتفا نکنم، بیام دیگران رو هم تشویق بکنم.
در کنار اهدای طلا، پویش دلبافته هم ایده بانوان قزوینی است.
ما از اول انقلاب هم این کار رو انجام میدادیم برای رزمندگان خودمون. 8 سال دفاع مقدس.
پویشی که با نام همدلی مقاومت در اصفهان هم قرار است در یک ماه 110,000 شال و کلاه آماده شود.
میبافم میارم انشاءالله، اینجا تحویل میدهیم انشاءالله به یادی امام زمان.
حضور این روزهای زنان در پشتیبانی جبهه امروزی حق که شاید این بار باید گفت مردان هم از آن جا نماندند. مانند آقای قدری 83 ساله که به حرم امام رضا رفت تا 100 میلیون تومان به مردم لبنان و غزه کمک کند.
مقام رهبری فرمودند در خدمتی به این مظلومین خب لبنان و یا فلسطین با اون حالی که دارن کمک کنید، بازم اومدم کمک کرد.
و یا آقای صبوری نخدار که تصمیم گرفت همه محصولات امسالش را به مردم لبنان ببخشد.
امروز خوشحال کردن هر فردی از مردم غزه خوشنودی خداونده.
جریان کمک ایرانیان به مردم مظلوم لبنان و غزه که سن و سال هم ندارد، همچون دختران دبستان قرآنی بینات در قم که بیش از 12 میلیون تومان به صورت نقدی به کودکان لبنان کمک کردند.
به غزه‌ای‌ها و لبنانی‌ها بگم که تنها نیستن.
اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه. ما تا پای خونم، تا پای جونمون وای میسیم.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای پیگیری مشکل داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترا خبر داد. خانم مهاجران این دستور در پی برخی درخواست‌ها برای رفع محرومیت از شرکت در آزمون ارشد و دکترای 1404 صادر شده است. سازمان ملی سنجش پیش از این اعلام کرده بود پذیرفته شدگان در دوره‌های آموزش رایگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای سال 1403 چنانچه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی نام‌نویسی هم نکرده باشند اجازه شرکت مجدد در آزمون سال 1404 را ندارند.
یارانه امنیت غذایی 134 هزار نوزاد و کودک 5 ماهه تا 5 ساله پرداخت شد. یارانه مخصوص کودکان نیازمند تغذیه مضاعف در دهک‌های 1 تا 7 درآمدی این امکان را به سرپرستان خانوار می‌دهد که 16 قلم از سبد غذایی فرزندان خود را رایگان تأمین کنند.
یارانه امنیت غذایی کودکان زیر 5 سال واریز شد. آراسته، رئیس گروه اقدامات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
این مبلغ روی کد ملی سرپرست خانوار شارژ میشه.
در این طرح حساب سرپرستان خانوار 7 دهک
1 تا 5 1,900,000 تومان و دهک 6 و 7 به ازای هر کودک 660,000 تومان
برای خرید 16 قلم کالا شارژ شده. پیام مجری طرح شبکه ملی اعتبار:
شیر، ماست پاستوریزه، پنیر، گوشت قرمز هست، مرغ هست، تخم مرغ هست، برنج و ماکارونی هستش، حبوبات هستش. اجباری برای خرید نشان تجاری خاصی وجود ندارد.
حساب ها هر 2 ماه یک بار شارژ و اعتبارها از بین نمیرن.
خانواده‌ای که مشمول 1,100,000 تومان اعتبار مرحله اول بوده اگر اعتبار خودش رو مصرف نکرده باشه در این مرحله هم اعتبار هم پابرجاست. یعنی برای خانواده‌ای که 4 مرحله اعتبار داشته باشه 4,400,000 تومان الان اعتبار خرید به ازای یک فرزندشون موجود هست.
اما استعلام اعتبار این تر در برنامه کاربردی شما
3 تا امکان هست براشون. یکی این که میتونن فروشگاه‌های اطراف خودشون رو به راحتی پیدا کنن و به نزدیکترین فروشگاه مراجعه کنن. 2 اینکه میتونن اعتبار خودشون رو اونجا ببینن و مانده اعتبار رو بتونن ببینن. 3 اینکه هر خرید انجام بشه فاکتور خرید در اپلیکیشن موجود هست که بتونن میزان خرید و میزان استفاده از یارانه خودشون رو در اونجا ببینن.
با شناسایی وزارت بهداشت خانواده 134 هزار کودک مشمول این طرح شد. گرجی‌پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در مراکز جامعه سلامت این کودکان بر اساس تنسنجی و معیارهایی که وجود داره دقیق شناسایی میشن.
خانواده هایی که میتونن یا برخط یا حضوری کالاها رو رایگان برای فرزندشون تأمین کنن.
در حال حاضر 220 هزار فروشگاه به شبکه ملی اعتبار متصل و مردم میتونن این اقلام رو از این فروشگاه ها تهیه کنن. سعید
یقینی،
خبرگزاری صدا
و سیما. موافقت شورای عالی بورس با عرضه خودرو در بورس: وزیر اقتصاد گفت شورای عالی بورس با عرضه خودرو در بورس کالا موافق است. به گفته همتی عرضه خودرو در بورس میتواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند، اما در این خصوص اختلاف نظرهای بین نهادهای مختلف وجود دارد که مقرر شد مذاکراتی جدی بین وزرای اقتصاد و صنعت انجام شود. وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی بورس که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، درباره افزایش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها از 20 به 25 درصد هم گفت، با این پیشنهاد مخالفت و بر ضرورت حفظ نرخ مالیات فعلی شرکت‌های بورسی تأکید شد. آقای همتی گفت با درخواست حذف معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت‌ها هم مخالفت شد.
در نیمه نخست امسال 1.5 میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به 900 میلیون دلار از گمرکات استان خراسان رضوی صادر شده است. به گفته مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، میزان صادرات این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش حدود 20 درصدی روبرو بوده.
آبدین‌زاده تولید کننده:
بازار هدفمون بیشتر کشورهای آسیا میانه، حوزه خلیج فارس، افغانستان، عراق و پاکستان هستش. این مجموعه خودش در کشور قرقیزستان بیشکیک واحد تولیدی داره.
محصولات نساجی یکی از کالاهای صادراتی خراسان رضوی در سال 1403 بوده است. شهریاری مدیر خط تولید کارخانه تولید فرش:
فرشای 700 تنه اکریلیک ماست که برای عراق، شهر نجف
و برای حرم حضرت امیرالمومنین بافته شده.
چه متراژ هست؟
تقریبا هلوهوش 1300 متر مربع.
مواد رزینی، چسب و برخی مواد شیمیایی هم امسال در سبد صادراتی استان جای گرفته است. محمودی مدیر کارخانه تولید چسب:
ما بزرگترین تولید کننده فرمالین و انواع چسب‌های صنعتی در ایران و خاورمیانه هستیم و یکی از پارامتر که تونسته ما را متمایز بکن نسبت به تمام رقبا که در ایران و در خارج کشور هستند تولید چسبیه که استاندار ایزیرو را داره.
محمودی تولید کننده:
نزدیک به 75% بازار آسیای میانه در اختیار ما، نزدیک 55% بازار افغانستان دست ما هستش و میطلبد که دولت در این زمینه نسبت به واحدهای تولیدی کمک‌های بیشتری داشته باشه.
رجبی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان:
تقریبا 50% صادرات استان صنعت هست و ما بقیه بین صنایع معدنی، کشاورزی و اندکی هم پای نفتی هست.
تولید و صادرات دو روی یک سکه اند که افزایش هر کدام جهش دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. احسان سنجولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه هنوز بیمه مهندسین و عضو سازمان نظام مهندسی انجام نشده است گفت بر اساس برنامه در سال جاری باید 30,000 مهندس عضو این سازمان بیمه شوند. آقای شکیب با اشاره به تامین بودجه بیمه مهندسین عضو این سازمان از وزیر راه و شهرسازی خواست هر چه سریعتر اجرای قانون بیمه مهندسین را ابلاغ کند. آقای شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور:
ما طبق برنامه قرار بر این شد که ما 30,000 نفر رو در امسال اینا رو بیایم بیمه بکنیم. خب کار یه مقداری بالاخره با تأخیر داره انجام میشه، ولی من همینجا هم از برحال هم وزیر راه شهرسازیمون درخواست میکنم بودجش مجلس دیده و ما
از کدوم محل قرار تامین بشه؟
ماده 39 قانون نظام مهندسی میتونه تأمین بکنه، سازکارش رو خود کمیسیون عمران در نظر گرفته، مبلغش هم اجازه بدید من مبلغش رو مطرح نکنم، ولی اونجا همه اینا در نظر گرفتن برای سال جاری. فقط ما انتظار داریم که وزیر محترم راه شهرسازیمون جوانهای سازمان نظام مهندسی رو خوشحال بکنه و سریعاً اینو ببرید در دستور کار هیئت دولت و این ابلاغ بشه تا ما انشالله بتونیم اینو اجرایش بکنیم.
هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای 24 استان شمالی، غربی، مرکزی و شمال شرقی کشور صادر شده است. بر اساس این هشدار از امروز در این مناطق شاهد کاهش محسوس دما به طور میانگین بین 8 تا 12 درجه خواهیم بود و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت آینده همچنان تداوم فعالیت سامانه بارشسار در بخش‌های شمالی کشور خواهیم داشت. برای شمال غرب، سواحل دریاچه و شمال شرق بارش‌ها ادامه داره. علاوه بر این مناطق در استان‌های حاشیه زمستان مرکزی و جنوبی هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته. روز چهارشنبه بارش ها گسترده تر میشه. علاوه بر بخش های نوار شمالی کشور، در مناطقی از مرکز، بخش های از جنوب و شرق هم پیش بینی میکنیم که بارندگی اتفاق بیفته. بیشترین شدت بارش هایی که خواهیم داشت در استان های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و بخش های از آذربایجان شرقی خواهد بود که احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق وجود داره. همچنین کاهش محسوس دما رو خواهیم داشت که باعث میشه که در بخش های شمالی کشور و ارتفاعات البرز شاهد بارش برف باشه.
یک فیلم سینمایی برای مخاطبان کمشنوا و ناشنوا در پردیس سینمایی آزادی به نمایش درآمد. سینمایی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا یک فیلم خانوادگی است که به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار 2024 هم معرفی شده است.
اینجا میوه ها من همه احترام
خوشمان بودیم.
کیمیا و فرید زوجی هستند که 12 سال است آغوشی گرم به نام خانواده را تشکیل دادند. و در تلاشند به هر ترتیبی از فراز و نشیب ها و سختی های زندگی عبور و آن را حفظ کنند.
فکر کردم مرده بود.
سه ثمره این خانواده فرزندانی هستند که چیزی جز سادگی و مهربانی را نمی‌شناسند.
از خون بریم بعد بچه‌ها.
روایتی لطیف که با ستایش خانواده داستان فیلم سینمایی در آغوش درخت شده. جواد قامتی بازیگر:
قراره که ما به دوستان بگیم که کم بیشتر حواسمون به خانواده‌مون باشه. و من این رو زیست کردم.
اثری به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا که سیمرغ بلورین بهترین فیلم